الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و اللعن علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. خدای تعالی در این باقی مانده از ماه ضیافتش ما و جوانها و خانواده های ما را مشمول لطف و عنایت خاصش قرار بدهد. اجماعا صلواتی ختم کنید. بحث ما در موضوع دعا بود و عرض کردیم در دعا عرضه نیاز به پیشگاه خدا هست، ضمن این که حرف اصلی دعا این نیست و حرف اصلی دعا تشرف به محضر خود خداست. در دعا ترسیم سیمای حضرت حق از زبان مبارک ائمه هدا علیهم الصلاة و السلام شده است. دعای جوشن کبیر، دعای افتتاح، دعای سحر، دعای ابو حمزه، دعای عرفه، اینها همه زیارت نامه های خدا هستند. و مطلبی که دیشب عرض کردیم این بود که امام راحل فرمودند برای شناخت مقامات عرفانی ائمه طاهرین علیهم الصلاة و السلام نه به کتاب تاریخ مراجعه کنید نه به جوامع روایی. چرا که تاریخ ثبت نمای ظاهری زندگی امام و معصوم است و روایت یک مخاطب دارد و یک موضوع که هم مخاطب هم موضوع بال و پر معصوم را می بندد و معصوم در قالب روایت حرف دلش را نمیتواند و مقام عرفانیش را نمیتواند بروز و ظهور بدهد. پس برای شناخت مقامات عرفانی معصومین علیهم السلام به کجا و چی مراجعه کنیم؟ میفرمایند زمانی که امام با خدا سخن میگوید. مخاطب معصوم خداست. ابو حمزه سومالی داره یادداشت میکنه، کمیل داره یادداشت میکنه، مخاطب خداست. اینجاست که حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام اون اوج قله عرفان خودشون رو در قالب دعا به پیشگاه حضرت حق عرضه می دارند و مقام عرفانی اون ذوات مقدسه بروز و ظهور پیدا می کند. امشب یک مطلبی رو می خوام از علامه طباطبایی براتون نقل کنم و این سخن هم سخنی حکیمانه و حرفی رفیع و بلند و به کار من و شما هم خوب میاد. به کار من و شما خواهر و برادر هم این حرف برامون کاربردیه و خوب به کارمون میاد. و اون سخن حکیمانه و بلند این است که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند به هنگام دعا حالت عوامانه بگیرید. حالت عوامانه به خود بگیرید در هنگام دعا. چرا؟ بعد اینجا یه مقداری مطلب سنگین میشه، حرف قابل دقته. میفرمودن علتش اینه که دو نفر مثال مثلا به دعای کمیل میزدند، میفرمودن دو نفر یه شب جمعه ای دارن دعای کمیل میخونند، یکی از این دو نفر یک عارف ربانی و یک حکیم صمدانی و یک عالم بلند معارف دینی است، یکیشم یک آدم بی سواد عامی. این دوتا شب جمعه دارن دعای کمیل میخونند. حالا سوال براتون پیش نیاد که شما میگید بی سواد عامی، بی سواد عامی چجوری دعا کمیل میخونه؟ ای گفتین کسی که سواد خوندن نوشتن نداره چجوری دعا کمیل میخونه؟ اومده تو مهدیه، مراسم دعای کمیلی هست، دعا خون داره کلمه کلمه دعا میگه، اونم داره میخونه، بی سواد هم هستش. خیلی حرف بلندیه. مرحوم علامه میفرمودند ممکنه این آدم عامی بی سواد در خوندن این دعا، دعای کمیل، بر اون عارف ربانی و حکیم صمدانی سبقت بگیرد و جلو بیفتد. چطوری همچین چیزی ممکنه؟ این یه مطلب دقیقیه، این یه مطلب دقیقیه. سبقت گرفتن یک آدم عامی بر یک حکیم الهی در هنگام دعا. توضیح مطلب این است و ایشون اینجور توضیح می‌فرمودند. می‌فرمودند یک حکیم الهی، یک عارف ربانی شب جمعه داره دعای کمیل می‌خونه. همین که وارد دعای کمیل می شود، در همون فقرات اول دعای کمیل تا میگه اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، اول دعای کمیل دیگه، تا میگه اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، اون موقع انبوهی از معارف به ذهن این حکیم صمدانی و عارف ربانی هجوم می آورد. انبوهی از معارف، خوبم دقت کنید، حرفیست، حرف بلندی هم هست، بعد انبوهی از معارف به ذهن این حکیم ربانی هجوم می آورد، که به عنوان مثال حالا بخوام بگم و عرقتون رو در بیارم مطلب سنگین بشه، مثلا همین که این عارف ربانی میگه اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، تا میگه خدایا تو را به رحمت واسعی که تار و پود هستی را پر کرده است و گستره آن همه هستی را گرفته است، در صحف عرفانی خب از این رحمتی که به این سعه و گستردگی است تعبیر میکنند به رحمت رحمانی، میگن این رحمتی که وسعت کل شی رحمت رحمانیه حق است. در صحف عرفانی حرف اینه و فیض اقدس است و اون رحمتی که وسعت کل شی رحمت رحمانیه ایست که کلمات وجودی نقش بر نفس رحمانی است. کلمات وجودی نقش بر نفس رحمانی است چی؟ یه دهه حرف میخواد، حرفهای وزین، شریف، سنگین، عالی، مجلس علم، مجلس علم هر شبش بالاتر از 12,000 ختم قرآن، بله هر شبش بالاتر از 12,000 ختم قرآن. کلمات وجودی یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یک کمی بریم تو باغ. بله کلمات وجودی در عرف اهل عرفان هر موجودی در مرتبه وجودی خودش را کلمه میگویند. از کجا این حرف رو در آوردند؟ من در آوردیه؟ عزیزانی که میخوان گوش کنن اگه شیش گنگ حواسشون رو جمع کنن آیا بتونن بگیرند آیا نتونن؟ اگر خیال بکنن هم میتونن قرآن بخونن هم میتونن دعا بخونن هم حرفای منو بگیرن 100% اشتباه میکنن، یعنی مطمئنن نمیتونن بگیرن. یعنی اگه همه شیشتونگ حواسشون رو جمع کنن آیا بتونن بگیرن یا بازم نتونن؟ چه رسد به این که بخواد مثلا با بغل دستیش حرفم بزنه یا حواسش به قرآن خوندن و اینا و فضیلتش هم از 12,000 ختم قرآن بالاتره. از کجا این حرف رو در آوردند؟ کلمات وجودی یعنی چی؟ اینا رو از تو کدوم دکون بقالی آوردن سر زبونا؟ نه آقا جون، دکون بقالی نیست، آیه قرآنه، آیه قرآنه. قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا لمثله مددا. آیه قرآن. اگر دریا مرکب شود برای ثبت کلمات وجودی حق، کلمات ربی، لنفد البحر، دریای مرکب به پایان میرسد، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از آنی که کلمات الله پایان بپذیرد، ولو جئنا لمثلهی مددا، اگرچه یک دریای دیگر در آیه دیگه داره سبعت و ابخر، 7 دریای دیگر هم به کمک بیاید، دریاها پایان میپذیرد و کلمات الله تمامی ندارد. آیه قرآن، کلمات الله که میگیم کلمت الله یعنی کلمات وجودی. 40 سال دعای سحر خوندی خواهرم، 40 سال دعای سحر خوندی برادرم، هر شب ما رمزون هی گفتی اللهم انی اسألک من کلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه، اللهم انی اسألک به کلماتک کلها. دعا سحر هست یا نیست؟ 40 سال خوندیم یا نخوندیم؟ اما تا حالا 40 دقیقه هم نه، 4 دقیقه، 40 دقیقه هم نه، 4 دقیقه درباره این فقره که یه قلمشه فکر کردیم؟ تحقیق کردیم، به کنه این حقایق کلمات الله رسیدیم، اینی که پیغمبر فرمود تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، ساعت هم نه 6 دقیقه، 6 دقیقه هم ساعته، مثل یوم، مثل یوم، یوم به معنی 24 ساعت نیست، از دهر و یومان، عمر انسان 2 روزه، یومون لک و یومون علک، کل یومن هو فیشن، یعنی کل آنن هو فیشن، هر ثانیش. این که عرض کردیم، چند بارم گفتیم، جلسه علم بالاتر از 12,000 ختم قرآنه، 40 سال دعای سحر خوندن یک طرف، 4 دقیقه تو مزامین بلند این دعا غور کردن. این 4 دقیقه اگه ما رو به یک نقطه‌ای برساند که تو اون 40 سال نرسیدیم، فضیلت این 4 دقیقه از اون 40 سال بالاتر. حالا میخواید بریم تو این وادی یه چند کلمه صحبت کنم براتون؟ بدونید یه خبراییه، بدونید یه خبراییه، من بعضی یه سری قصه سر این دلم هست، شایدم حسودیم میشه ها، نه شاید، یه بخشش هم حسودیمه، یه بخشش هم حسودیمه، اما یه بخشش هم قصمه، یه بخشش هم قصمه. دعا کمیل داریم، دعا ندبه داریم، دعای ابو حمزه داریم، جمعیت های کلان برای اینها جمع میشه، اما مفاهیمی که در دعای کمیل بیان میشه، جلساتی که در تفهیم معارف دعای کمیل، جمعیتش 1/3 خود دعا کمیلا نیست. اون جلساتی که برای مفاهیم دعای ابو حمزه تشکیل میشه، 1/10 اون جلساتی که بشینن دعای ابو حمزه، نمیخوام بگم خیلی عالی، خیلی خوب، خیلی خوب، ولی 1 عمر اون جلسات با 1 لحظه این جلسات از نظر ارزش معنوی قابل مقایسه نیست. چه حرفان بعد؟ اللهم انی اسألک من کلماتک و اتمها. عرفا میگن کلمات وجودی، از کجا گرفتن بنده نمیدونم، دعای سحر از کجا گفت کلمات، قرآن از کجا فرمود قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، از اینجا گرفتن، همینا میگن هر موجودی در مرتبه وجودی خودش کلمت الله هست، هر موجودی، و در مرتبه وجودی خودش کلمه تامه است. البته میدونید چرا اونجا جلسه جمعیت زیاده، اما تا به معارف دعاها میرسه جمعیت کم میشه؟ برای اینکه اینجا سخته، اینجا سنگینه، اینجا عرق آدم در میاد. ما خلاصه به حرف شلوول و آروم و فلان و این چیزا عادت کردیم، به حرف جوندار بخوایم تمرکز پیدا بکنیم، یه حرفی رو تعقیب کنیم تا به یه جایی برسیم، عادت نداریم، ذهنمون خسته میشه، زود در میریم. حالا امشب میخوام یه مقداری دقت کنید از اون جلساتی که حتما فضیلتش از 12,000 ختم قرآن بالاتره، امشبه، یکیش همین امشبه. هر موجودی از مراتب وجود کلمه ای از کلمات الله هست، و در مرتبه وجودی خود کلمه تام است. از کوچکترین جزء یک موجود ساده، نمیگم کسانی که دانشگاه رفتن، احتیاج به دانشگاه رفتن هم نداره، حتی تو دبیرستان هم، کسانی که دبیرستان هم خونده باشن میتونن جواب این سوال رو بدن، کوچکترین جزء یک موجود ساده رو هم تو فیزیک تعریف میکنن، هم تو شیمی به مناسبت، کوچکترین جزء یک موجود ساده رو بهش چی میگند؟ بله، اتم. اتم کوچکترین جزء یک موجود ساده است. عناصر جدول مندلیف، سدیم، پتاسیم، باریم، کلسیم، شبه فلزات و فلزات، هیدروژن، اکسیژن. کوچکترین جزء یک موجود ساده کلمت الله است. عناصر جدول مندلیف هر عنصری یک کلمت الله است. هیدروژن کلمت الله است. اکسیژن کلمت الله است. سدیم و باریم و پتاسیم کلمت الله است. اورانیوم کلمت الله است. و هر موجودی از کلمات الله تام است. تام است. خدا ناقص خلق نکرده. خدا ناقص خلق نکرده. اینا بحث اعتقادی ها. چون ناقص خلق کردن یا ماره از سن ریشه، کار ناقص از سر ریشه نشأت میگیره، یا از روی عجز، کسی عاجزه نمیتونه کار تام و تمامی ناقص انجام میده، یا از روی جهل نادان کار ناقص انجام میده، یا از روی بخله، از روی بخله کار ناقص انجام میده، بخل میبرزه کار ناقص انجام. اما اگر کسی غنی بود، غنی بود، کسی بخیل نبود، سخی بود، کسی عالم بود، عالم غنی سخی، کار ناقص میکنه که. و تعالی الله ان ذلک علوا کبیرا، درس خداشناسی است، درس توحیده. بنابراین خدا هر موجودی که خلق کرده کلمه تام است. اورانیوم یک عنصر کلمت الله است و کلمه تامه. دنیایی از علم در این عنصر و سایر عناصر، هیدروژنش هم همینه، اکسیژنش هم همینه، بادیوم، پتاسیم، بقیهش هم همینه. دنیایی از علم و حکمت در آفرینش این عنصر اورانیوم به کار رفته است. یه فقره دیگه از دعای سحر رو براتون بخونم. 40 سال گفتیم اللهم انی اسألک من علمک به انفذی و کل علم کن نافذ، اللهم انی اسالک به علم کن کل. 40 سال خوندیم، اما 4 دقیقه دقت کردیم من علم که به انفذهی یعنی چی؟ یعنی این، یعنی این، یعنی خدا یا تمام هستی و تمام کلمات الله بر اساس علم تو تحقق پیدا کرده است. علم عنایی حق در تار و پود هستی نفوذ کرده است. کار دکتر مسعود علی محمدی و دکتر مجید شهریاری در مسائل هسته‌ای این چنینی، هنرشون اینه که پی ببرند به اون علم عنایی حق که تو این عنصر تعبیه شده. زمانی دکتر مسعود علی محمدی میشه دانشمند هسته‌ای که پی به اون علمی ببرد که خدا در ساختار این عنصر تعبیه کرده است. این میشه علم نفوذی. این میشه اللهم اینی اسألک من علم که به انفذهی، علمت نفوذ کرده در عنصر اورانیوم. خواص فیزیکی، خواص شیمیایی، همه اینها شناخت اون علم عنایی حق و همه علوم بر اساس این علم عنایی صورت میگیره. اگر این علم عنایی حضرت حق نفوذ نکرده بود، هیچ دانشمندی پیدا نمیشد. چون اون علم هست این عالم به وجود میاد. اون علم نبود این عالم. وقتی خواص فیزیکی و شیمیایی برای عناصر جدول مندلیف نبود، عالم دانشمند هسته‌ای معنا پیدا نمی‌کرد. دقت میکنید چی میگم؟ یه مقداری حرف تمرکز میخواد، دقت میخواد. حالا عنصر اورانیوم یک کلمت الله هست، کلمه تام است، تام است، ناقص نیست. در مقایسه افعل و تفضیل مقایسه معنا پیدا میکنه. در مقایسه یک اتم که کوچکترین جزء یک موجود ساده است، در مقایسه با کوچکترین جزء یک موجود مرکب که بهش میگن چی؟ اتم مال کوچکترین جزء یک موجود ساده بود، کوچکترین جزء یک موجود مرکب رو بهش چی میگن؟ اگه گفتید خواهرها بگن مولکول. بله، مولکول. مولکول کوچکترین جزء یک موجود مرکبه. در مولکول هم کلمه تامه الهی است. مولکول یعنی چی؟ یعنی آب، یعنی آب. H2O، دو اتم هیدروژن یک اتم اکسیژن با هزار رمز و راز ترکیب میشن، میشه آب، میشه آب. نمک طعام NaCl، نمکی که میخوریم مولکوله، و و و و و الی آخر. همه اینها کلمه تامه الهی هستن. در مقایسه اتم با مولکول، مولکول میشه کلمه اتم. چرا؟ برای اینکه همه آنچه که در اتم هست در مولکول هست، به علاوه یک سری میل‌های ترکیبی. اینا هم یه حرفایی. یا وقتی دوربین فیلمبرداری اختراع شد، حاج ملادی سبزواری سجده شوک به وجود به جا آورد. گفتن دوربین فیلمبرداری هم سجده شوک میخواد. فرمود هر چی اینا بیشتر پیشرفت میکنه، معارف الهی بیشتر خودشو نشون میده، بیشتر رو میشه. خدا رحمت کنه دکتر مسعود علی محمدی، استاد فیزیک هسته‌ای، شهید دانشمند هستی، ایشون یه جلسه ای داشتیم صبحای جمعه، 5 سال پای ثابت اون جلسه ما در همون منطقه قیطریه بود، می اومد تو جلسه ها شرکت. و از شما چه پنهون، خیلی جالبه، دانشگاه صنعتی شریف گفتم برای دانشجو، گفتم نمیدونم چقدر ایشونو میشد، ایشون روضه‌خون امام حسین بود، استاد تمام فیزیک هسته ای. این تعبیر من جسارتش شاید به ایشونه، ولی حرف خودشه. و من پایانبری هیچکی رو نخوندم، اما پایانبری تو رو زیاد خوندم. تو مناسبت ها پایانبری ما میخوند، استاد تمام فیزیک هستی. به خود من بارها میگفت آیه قرنی، این که شما میگید چشم دل باز کن که جان بینی آن چنا دیدنیست، آن بینی دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابیش در میان بینی. دکتر مسعود علی محمدی میگفت خدا وکیلی تو فیزیک هسته‌ای نگید آفتابیش، بگید آفتابهاش در میان بینی. یک مولکول آب دنیاییست از عجب اندر عجب، علم اندر علم، با خصوصیات، با میل ترکیبی عناصر هیدروژن و اکسیژن، با یک دنیا حرف. آب میشه کلمه اتم در مقایسه با هیدروژن و اکسیژن که خودشون هم کلمه تام است، خود آب هم کلمه تام است. حالا همه اقیانوس آرام، این یک مقایسه فلسفی است، یک مقایسه حکمی است، حکیمانه است، مقایسه کیلویی نیست، مقایسه حکمی و فلسفی است. تمام اقیانوس آرام، تمام رشته کوه هیمالیا با قله اورست، تمام رشته کوه الورز با قله دماوند، خود جنس کوه رو میگم، خود جنس آب رو میگم، کلمه تامه الهی هستند. اما در مقایسه با یه دونه ارزن، در مقایسه با یه دونه گندم. این دانه گندم کلمه اتم است نسبت به قله اورست. چرا؟ برای این که تمام آنچه که در اقیانوس آرام در خلقت خود آب در رشته کوه هیمالیا و قله اورست از نظر جنس خود سنگ وجود دارد تو این دانه گندم و ارزن هم هست، به علاوه یک حیات نباتی، یک زندگی نباتی که تو دانه ارزن هست تو اقیانوس آرام تو خود جنس آب، این حیات نباتی نیست. تو اون سنگ این حیات نباتی نیست. ولذا همه این قله ها از کردن مقایسه حجمی و کیلویی نیست، مقایسه حکمی و فلسفی است. ولذا دانه ارزن میشه کلمه اتم. کلمه اتم، دانه ارزن خودش کلمه تامم هست. تمام رشته کوه هیمالیا و اقیانوس آرام با همه جنگل ها و گیاه های دریایی و بری که در این جنگل های متراکم استوایی و درختان سر به فلک کشیده جنگل های استوایی، همه اینا در مقایسه با یه پشه، در مقایسه با یه پشه حقیرند. اون پشه نسبت به رشته کوه هیمالیا با همه جنگل ها، اقیانوس آرام با همه گیاهان دریاییش، این پشه کلمه اتمه. چرا؟ چون تمام اینا فقط هیکلشون گنده است، اینا فقط هیکلشون گنده است، اما هنری که در آفرینش یک پشه به کار رفته است، به اضعاف مضاعف از هنری که در آفرینش اقیانوس آرام و گیاهان دریایی و قله کوه اورست و رشته کوه هیمالیا با همه جنگلاش به کار رفته، این پشه از نظر خلقت، از نظر علم، از نظر هنر آفرینش، این پشه بالاتر است. ولذا این پشه کلمه اتم است. و همه رشته کوه هیمالیا با همه جنگل‌ها و همه حیواناتش، همه اقیانوس آرام با گیاهان دریایی و والها و نهنگ‌های چند صد تنی‌اش، در مقایسه با انسان، در مقایسه با انسان حقیرند، ناچیزند، کوچکند. ضمن اینکه هر کدامشون در جای خود کلمه تامند، ناقص نیستن، کلمه هنرند در هنر. اللهم انی اسالک من علمک بانفذه و کل علمک نافذ، تو همه اینا نفوذ کرده. و چه نفوذی! هر مرتبه هم که میای بالاتر، عجبن در عجبتر، عجبن در عجبتر. اما در مقایسه با انسان حقیرند، ناچیزند. فدای لبهای مبارکت امیر المؤمنین. امیر المؤمنین در توصیف انسان یه شعری داره، در توصیف انسان امیر المؤمنین یه شعری داره. امیر المؤمنین در باره انسان می فرماید: اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت والعالم الاکبر. ای انسان، خیال میکنی موجود کوچکی هستی؟ همه هستی در مقابل تو کوچکند. اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت والعالم الاکبر. اقیانوس آرام با همه حیوانات و نهنگ ها و گیاهان، رشته کوه هیمالیا و جنگل های استوایی در مقابل انسان حقیرند. چرا که هنری که در آفرینش انسان از ناحیه حق تبارک و تعالی و علمی که از ناحیه حق تبارک و تعالی در ساختار وجودی انسان نفوذ کرده است، چنین علمی و چنین هنری در آفرینش هیچ موجود دیگری به کار نرفته. ولذا انسان میشه اتم، نسبت به حیوان، نسبت به گیاه، نسبت به مولکول، نسبت به اتم. حالا خود انسان الله اکبر، الله اکبر. ملا صدرا یه حرفی داره میگه همونطوری که خلقت ظاهری انسان ها 7 میلیارد جمعیت موجود دنیا رو، من تو برنامه‌ای بود تلویزیون، برنامه دیدنی ها بود، چی بود تلویزیون نگاه میکردم، اونجا دیدم شبیه ترین انسان های دنیا که نوعاً هم دوقلو بودن شناسایی کرده بودن، شبیه ترین انسان های به هم که نوعاً هم دوقلو بودن شناسایی کرده بودن، تو تصویر تلویزیون نشون میدادن. شباهت ها خیلی زیاد بود، اما در این حال با یه نگاه مختصر تفاوت ها هم خیلی زیاد بود. ملا صدرا میگه شما دو تا انسانی که یه کادر صورت انسان 20 سان در 30 سان، دیگه بیشتر از این که نیستش که، 20 سان در 30 سان، شما بیایید 7 میلیارد چهره صورت های انسان، گذشته رو بهش اضافه کن، آینده رو هم بهش اضافه کن، سر به 70 میلیارد میرسونه. دو تا چهره 100%، نه 99%، تا 99% هم شاید بگم، ولی نه اینش هم نیست، اما دو تا چهره 100% همانند پیدا نمی کنی. الله اکبر، 70 میلیارد نقش متفاوت در یک کادر 20 در 30. برو بالاتر، هر انسانی چند تا انگشت داره؟ مثلا 10 تا. بند انگشت انسان 1 سانت در 2 سانت، دیگه هم بیشتره مگه؟ 1 سانت در 2 سانت، ضرب در 10 7 میلیارد میشه 70 میلیارد، گذشته و آینده هم بهش اضافه کن بشه 700 میلیارد. سوپر رایانه ها رو به کار بگیر، 700 میلیارد نقش متفاوت در 2 سانتی متر مربع. اینا که دیگه بازیه با کلمات نیست دیگه، الان انگشت نگاری یکی از کدهای شناسایی دیگه. بلا قادرین علی ان نسویه بنانه، بند انگشت. برو بالاتر، الان کسانی که مسافرت های خارج از کشور، نه مکه هم رفته باشن، همین مسئله هست. الان یکی از کارهایی که برای شناسایی بله افراد تو فرودگاه انجام میشه علاوه بر انگشت نگاری چیه؟ مردمک نگاری. هست یا نیست؟ کشورهای اروپایی برید، امریکایی برید، بکه هم که برید الان این کارو میکنن. مردمک نگاری یعنی چی؟ هر انسانی دو تا چشم، مردمک هم نه که سیاه چشم، نه ها، اون 1 میلیمتر مربع وسط سیاسی، اون مردم وسط سیاهی چش، اون مردم که، نه که کل سیاهی 1 سانتی متر مربع، نه 1 میلیمتر مربع. هر انسانی دو تا چشم، 7 میلیارد انسان، 14 میلیارد، اونور اینور اضافه 140 میلیارد نقش متفاوت در 1 میلیمتر مربع. برو بالاتر، الان دیگه آخرین و دقیق ترین امر برای شناخت و شناسایی افراد چیه؟ ای گفتین از مردمک و انگشت نگاری هم دقیق تر و بالاتر، DNA. یعنی چی؟ بنده نمیدونم یعنی چی. به گردن اونایی که میگن و شناسایی میکنند. DNA یعنی هر انسانی 100 میلیون میلیارد سلول داره. تعداد سلول های بدن یک انسان عادی 100 میلیون میلیارده. میگی نبهش ما؟ بله، 100 میلیون میلیارد تعداد سلول های بدن انسانه و هر سلولی حامل دی ان ای همون شخص. دیگه رقم میشه نجومی، 100 میلیون میلیارد و زبدر 7 میلیارد و زبدر گذشته و آینده دیگه رقم نمیتونی به دست بیاری. نقش های متفاوت، اینا چیزاییست که الان تو دنیا به عنوان تجربی استفاده میکنن یا نمیکنن، شناسایی میکنن یا نمیکنن دیگه، اینا چیزای تجربیه، اینا مسائل تجربیه. حالا حرفم چیه؟ ملا صدرا میگه همونطوری که در صورتها انسانها متفاوتن، در دی ان ای ها انسانها با یکدیگر فرق میکنن، در سیرتها هم انسانها با همدیگه متفاوتن. از نظر معنوی و مقامات باطنی هم انسانها با یکدیگر فرق میکنن، ولذا در مقایسه دو تا انسان با هم، ضمن این که هر دو کلمه تامه الهی هستن از نظر آفرینش، اما در مقایسه یکی با دیگری، یکی میشه کلمه اتم. این مقایسه رو برو جلو، حرف آخر، حرف آخر، تا میرسی به اتم کلمات وجودی. اتم کلمات وجودی یعنی چی؟ عرفا ازش تعبیر میکنن به انسان کامل، به انسان کامل، به سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیان و صفوت آدمیان، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم، که او دیگه اتم کلمات وجودی است. پیغمبر اکرم اتم کلمات وجودی است. حالا امشب دعای سحر رو که خواستی بخونی، بعضی از دوستان، از خانوما هم، از خانومای جلسه به من یادداشت دادن، گفتن حاج آقا این دو سه شب اصلا دعاهای سحر من فرق کرده، و اصلا دعا که میخونم توی حال و هوای دیگه ای هستم دیگه، دعا اون حرفا اصلا یه چیز دیگه، دعا شده یه چیز دیگه برای من. الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. حالا امشب دعای سحر بخون. اللهم انی اسالک من کلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه. اللهم انی اسالک بکلماتک کلها. وقتی داری میگه اللهم انی اسالک من کلماتک به اتمها، اون موقع میرسی به این که اتم کلمات وجودی حقیقت فردیه ختمیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است. خدا رو داری میخوانی به پیغمبر اکرم، به پیغمبر اکرم. امشب سحر دعای سحر میخونی، اللهم اینی اسألک من علمک به انفذهی. تا حالا هم کلیشه ای میخوندی، خیرشو ببینی، ثوابشو بردی، نمیخوام بگم، اما این که تار و پود هستی را علم نفوذی حق پر کرده است، از اورانیوم گرفته تا انسان کامل، همه جا وجود علم عنایی نفوذی حضرت حق در تار و پود هستی. حالا دعای سحر، اللهم انی اسالک من علمک به انفذهی و کل علمک نافذ. اللهم انی اسالک به علمک. همه اینا که گفتیم تازه یه گوشه کاره، این مجلس علمه. 40 سال دعای سحر خوندید اللهم انی اسالک من کلماتک، 40 دقیقه شد یا نشد؟ نه، این مقدار از بحث 40 دقیقه هم نشد. فضیلت فهم و تلقی این 40 دقیقه از 40 سال مطمئن باشید بالاتره، مطمئن باشید بالاتره، چون دریچه‌ای که به روی انسان، نگاهی که انسان به هستی از این منظر میکند، همین که خواهر میگه که من دعای سحر دیگه، این شبا دعای سحرم با دعای سحری که تا حالا میخوندم مثلا فرق کرده، همین که میگم اللهم انی اسالک، تا یه هفته قبل از این دنبالش هی تو ذهنم بود که بگم بله خونم چنین بشه، نمیدونم پچم چنین بشه، مدرسه، اما دیگه الان این اصلا ذهنم رفته، الان دیگه میگم اللهم انی اسالک، تو رو میخوام، تویی که بهاعت اینجور، علمت اینجور، کلماتت اینجور، قدرتت اینجور و هر کدام عجب اندر عجب. صلی الله علیک یا ابا محمد. ظاهرن نام امام مجتبی تو این جلسه بوده، من همچین مثل این که به گوشم خورد. من هم از این در به سمت و سوی دیگر نروم، فدای تو بشم کریم اهل بیت، فدای تو بشم غریب مدینه، فدای تو بشم غریب خونه، فدای تو بشم غریب شیعه. غریب شیعه، از بزرگترا سوال میکنم. 30 سال قبل از این، یک کمی به ذهنتون فشار بیارید، 30 سال قبل از این اصلا عنوان کریم اهل بیت سر زبونا بود؟ کریم اهل بیتی سر زبونا؟ بنده 40 سال دارم منبر میرم، منی که گوینده بودم 30 سال قبل از این کریم اهل بیت سر منبر به کار نمی بردم. چطور شد امام مجتبی تازه شده کریم اهل بیت؟ نه خیر آقا جون، امام مجتبی غریب شیعه است. یعنی اونقدر غبار غربت بر اون امام نشسته که حتی کرامت اون امام همام، تازه که کریم اهل بیت نشده، کریم اهل بیت بوده، منتها غبار غربت روی شخصیت اون حضرت نشسته، حالا یه خونه تکونی کم و زیاد شده، حالا یادمون افتاده که امام مجتبی کریم اهل بیت هم هست. فدای تو بشم. تو مسجد النبی ملامت میکردن، زخم زبون میزدند، امام مجتبی یه نگاهی اینور اونور که ببینه، یک نگاه با محبتی، یک نگاه با مهری پیدا نمیکرد، میومد صورت میذاشت رو قبر پیغمبر، میگفت یا جدا، یا رسول الله، داداشم، برادرم، امام حسینم بیرون غم داره، اونم مثل من گرفتاره، اما وقتی میره خونه یه زنی داره مثل رباب که تا آخر عمرش تو آفتاب مدینه می نشست و حسینن ولا نسیت و حسینا می گفت. او تو خونش یک چنین غم دلشو، بله، اما من غممو به کی بگم، من دردمو به کی بگم، ودای تو بشم. آخرم کار خودشونو کردن، آخرم کار خودشونو کردن. چی کار کردن؟ نمیدونم. تنگ غروب بود؟ نمیدونم. آقا روزه بود؟ بازم نمیدونم. یا نیمه شب بود؟ سحر بود؟ اونم نمیدونم. اما همینقدر میدونم وقتی دست برد و یک جرعه سر کشید، صدا زد زینبم حسینم رو خبر کن، زینبم حسینم رو خبر کن. اینجا بود که زینب کبرا علیها السلام شتابان به سمت منزل ابی عبدالله حرکت کرد. شایدم نیمه شب بوده، یه مرتبه دید پشت سرش صدای پا میاد، برگشت نگاه کرد، دید قاسم 3 ساله‌ام داره دنبال سر عمه میدوه. آمدن در حجره امام حسین رو زدن، امام حسین در باز کرد، دید قاسم سر به دیوار گذاشته، قاسم 3 ساله داره ناله میکنه. ابی عبدالله بغل گشود، قاسمشو در آغوش گرفت. عزیزم چی شده؟ عمو جون چرا اینقدر مضطرب و ناراحتی؟ عمو زود بیا، بابامو کشتند، بابامو شهید کردند، بابامو مسموم کردند. امام حسین صدا زد، قاسمم دفعه اولش نیست که، چند بار تا حالا داداشمو مسموم کردند، مداوا کردیم، رفتیم کنار قبر جدمون پیغمبر دعا کردیم، شفاشو گرفتیم، این بارم مداوا میکنیم، این بارم علاج میکنیم. قاسم یه نگاهی به صورت عمو کرد، عمو دیگه بابام قابل علاج نیست. چرا عزیزم؟ مگه چه شده؟ لخته‌های خون میان تشت، سخن از مرگ و شهادت پدر. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك الاعظم، یا الله.